Hi, I'm Devin Whitmire. People from South Carolina, like myself, are proud of their state, but even we don't know every nook and cranny or every piece of culture or history. To explore places that are off the beaten path, you have to talk to the people there because their stories, their ideas make everything come together. From Discover South Carolina, it's the Palmetto Porch. To learn more, visit scpalmettoporch.com.
Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.
سلام، چطورین؟ ماشاءالله. طنز پردازی پادکستی درباره طنز، درباره طنز هم که معناش روشنه، درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی که بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چشم، میگیم بخندید. اپیزودهای طنز افسار خیلی وقت نداشتیم. طنز افسار یه نگاه تحلیلی تر به مبحث طنز داره. این طنز افسار سوم چیز خنده‌داری نیست لسن. قرارم نیست یاد غم و غصه هامون بیافتیم. یه جورایی این اپیزود تحقیقیه. طنز افزار سوم، دانشنامه طنز پارسی. اوضاع ارز یه جوری شده که دیگه من ارزی ندارم. واقعا چی میشه گفت دیگه؟ ریال جن و ارز بسم الله، ارز جن و ریال بسم الله. اینا مسیراشونو گرفتن، دارن با سرعت عجیبی از هم دور میشن. حالا تو این شرایط حساس برای اینکه سرمایه ریالیمون رو حفظ کنیم، لاجرم باید تبدیلش کنیم به ارز. کیف پول ارزی زیماپی یک کیف پول آنلاین ارزیه که به شما این امکان رو میده تا با کمترین مقدار به دلار، یورو یا لیر پس انداز کنین. یعنی هر مقداری که بخوای میتونیم خرید کنیم و بذاریم تو کیف پول زیماپی. دیگه نگرانی بالا پایین شدن ارزش ریالمون رو نداشته باشیم. قضیه یه جوریه که دیگه لازم نیست به پولای گنده گنده فکر کنیم. نمور نمور هم میشه ارز خرید و توی کیف پول زیماپی گذاشت که بره اونجا که غم نباشه. حامی این اپیزود کیف پول ارزی زیماپی. ابراهیم نبوی، طنزنویس و پژوهشگر طنز، سال گذشته یعنی سال 1403 از میان ما رفت. ایشون خیلی روی طنز مکتوب معاصر ایران تأثیر داشته. چند دهه قبل که طنز مطبوعاتی تو ایران جریان داشت، ابراهیم نبوی واقعا با فاصله سرآمد و جریان ساز بود. ولی قرار نیست به طنز نوشته‌هاش بپردازم. میخوام درباره یه مجموعه تحقیقی مفصل صحبت کنم به اسم دانشنامه طنز پارسی در 12 جلد. توی این مجموعه از شاعران متمایل به طنز یا طنزنویسان همون اولای تاریخ ادبیات نمور نمور همینجور اومده جلو. جلد 11 دیگه طنزنویسان معاصره. جلد 12 هم به طنزسرایان و طنزنویسان معاصر افغانستان پرداخته. پژوهش و جمع‌آوری این 12 جلد با توجه به ضعف‌های مستندات و منابع فارسی ناگفته پیداست که چقدر کار پرزحمتی بوده. ابراهیم نبوی از 30 سال قبل این پژوهش‌ها رو شروع کرده بود، بعد بیش از 10 سال از عمرش رو هم بی‌وقفه یه سره صرف این کار کرده. آرزوی ابراهیم نبوی تا همین پارسال که برای آخرین بار باش صحبت کردم این بود که این مجموعه ارزشمند توی ایران چاپ بشه. خارج از ایران منتشر شده این مجموعه، ولی خیلی خیلی می‌خواست این مجموعه داخل خود ایران به چاپ برسه. آرزویی که تا الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم برآورده نشد که نشد. امیدوارم بعد از این اپیزود این مجموعه به چاپ برسه، بعد خودم بیام توی پادکست طنزپرزی خبرش رو بدم بهتون. گفتگویی که با ابراهیم نووی داشتم توی اسکایپ چندین و چند جلسه بود، حدود 4 ساعت صدا ضبط کردم. کیفیت صدا هم البته به خاطر وضعیت نت خیلی حالا مطلوب در نیامده. همراه با ابراهیم نووی اینقدر از تاریخ طنز مکتوب و بلند بالای فارسی رو مرور میکنیم ببینیم چه خبره.
من همش منتظر بودم شما تماس بگیرید. من آره نمیدونم قرار شد شما زنگ بزنید من یا هر دو یا هیچ کدوم.
هیچ کدوم شدیم به
آره. شما منتظر بودیم من از یکی از کارات خوشم میاد بعد دیگه ما رو ول کنی بری. یا کار حافظت عجب خوب بود.
آقا من خیلی حالا میگم خسته شدیم مزاحمتون هستم، میخوام سریع بریم جلو به بحثمون برسیم. در مقدمه این دانشنامه طنز پارسی نوشتید که بیش از 800 تا شاعر و نویسنده پیدا کرد که تو کارشون طنز وجود داره. حالا 80% کاملا زبیخ طنز نویسن. حالا میخوام از اول شروع کنیم، یعنی اینقدر از هر کدومشون به ذهنتون میاد از هر جاش، یعنی ماجراهای جالبی که برای بعضی از اینا الان فلبدایه به ذهنتون میاد برامون بگین. البته نوبت به همشون خب طبیعتا نمیرسه. از ادیبان قرن پنجم تا کنون عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میشه ولی خب به هر حال دیگه چیکار کنیم، شرمنده شونیم دیگه.
آره عرض کنم که اگه بخوایم از همون اول یه نگاهی بکنیم به اینها، کسانی که مثلا تو ذهن میان و آدم فکر میکنه بهشون، کسایی هستن مثلا فرض کن منجیک ترمزی یا مثلا فرض کن بندار رازی یا اماره مرزی یا راغب اصفهانی که جمع آوری کرد اولین بار حکایات، یعنی در واقع تنظیم کرده حکایات عربی رو به معنی ایرانی جمع آوری کرده، یا مثلا از کسایی که برای من قابل توجه بودن خب سناییست که در واقع خداوندگار طنز اون دوره است، و حالا مهستی گنجویست که آدم بسیار مهمیست، رباعیای بسیار بی نظیری داره. مهستی خب زنه، شاید به همین خاطرم بهش خیلی بی اعتنایی شده. در 10 جلدی تاریخ ادبیات 10 جلدی ذبیح‌الله صفا اسمش هم یک بار نیومده. مهستی گنجوی یه سری شعر داره که این شعرها در واقع با صراحت و البته در اون زمان به قول امروزی ها که میخوان چی بشکنن، تابوها رو بشکنن و اینا، اونا نمیخواستن تابوها رو بشکنن، تابوها اونجا اصلا وجود نداشته. این در واقع چیزی که ما الان بهش میگیم رکاکت، برای اونا اصلا رکاکت نبوده، زندگی طبیعیشون بوده، حرفشون میزدن مثل آدم و هیچ مشکلی هم نداشتن.
شما هی دارید تون تو اینا رو میگی، ما احساس بیسوادیمون هی بیشتر میشه. من به نظرم بریم یه موردش رو بگیم، یه شهر، یه ده آباد بهتر از 100 تا شهر خراب اینجوری بشه بهتره. بعد این چجوری این خانم، پس چرا ما انقدر کم داریم تو ادبیات؟ من همیشه فکر میکردم شرط طنزپرداز بودن اولیش مرد بودنه.
خب خیلی ها مثل شما اشتباه میکنن، ولی نه، مثلا شما همین الان، من نمیدونم چرا اینجوریه، مثلا ما الان توی ایران از نظر سفرش کن توی 30 سال گذشته، ما جز این 7-8 سال که یه سری خانما وارد فضای طنز شدن، ولی تا قبل از سال 80 ما توی ایران طنز پرداز زن خیلی کم داشتیم، یعنی یکی دوتا بیشتر، 2-3 تا بیشتر نداشتیم. بسیاری از محققان نداشتن اطلاعات رو راجع به مهستی در اون دوره سبک خراسانی زن بودن او دانستند، یا بیپروایی او به عنوان یه شاعری که زن بوده. آدم های مختلفی در این مورد حرف زدن و گفتن.
من یادم اومد به چند تا از این رباعیاش که واقعا خوندم عرق شرم بود که همچین میچکید واقعا.
خب بی خودی میچکید واسه چی میچکید؟ پنج این ده قرن پیش ربایی رو گفته، تو چرا الان عرق میکنی؟
میزان حجب و حیا رو میخوام دستتون
بیاد. میزان حجب و حیا خودتو. خب حالا به هر حال اشکال نداره، به هر حال یه آدم با حیا برای یک دوره تاریخی بد نیست وجود داشته باشه، ولی به هر حال این نوع نگاه به سکس، جنسیت و رابطه جنسی این در اون دوره اصلا رکیک نبوده. من دقیقا توی این کاری که کردم از قرن هشتم نهم وقتی وارد قرن دهم یازدهم میشی، یعنی در واقع بعد از حمله مغول وقتی وارد دوره صفویه میشی، یه دفعه ای نگاه میکنی و میبینی که یه چیزی به وجود میاد به اسم ریاکاری، پرده پوشی، یا اصلا اینقدر بهداشتی حرف زدن، بهداشتی شعر گفتن، و این خیلی چیز وحشتناک و بدیه. یعنی اصلا من دوست ندارم هر جور فکر میکنم، احساس میکنم که این فقط یه مش دروغه که جلوی ما و یه واقعیت طبیعی رو گرفته.
تا این آهنگو بیاد شروع بشه بالاخره یه چند تا از شعرهای محسنی گنجوی رو براتون بخونم. البته نمیشه خوند که. بله میفرماد من محسنیم بر همه خوبان شده تاق، مشهور به حسن در خراسان و عراق. ای پور خطیب گنج از بحر خدا، مگذار چنین بسوزم از درد فراق. اینجا بانو کراش داشته رو پسر خطیب گنجه، بعد فقط این یارو نبوده. محسنی درباره پسر خوشگلش که قصاب بوده هم چند تا رباعی داره، از صاحبان مشاغل و اصناف دیگه هم نام برده توی شعراش. پسر نونوا این شعر داره برش، پسر مؤذن هم بوده. آره و اینا مثلا درباره این آقا قصابه که گفتم میفرمون که قصاب یکی دنبه براورد ز پوست، در دست گرفت و گفت وح وح چه نکوست. با خود گفتم که غایت حرصش بین، با این همه دنبه دنبه می دارد دوست. خب یه رباعی درباره پیرمردا گفته، اونم بخونم. شوی زن نوجوان اگر پیر بود، چون پیر بود همیشه دلگیر بود. آری مثل است این که زنان می گویند، در پهلوی زن تیر به از پیر بود. و دیگه می فهمان که قاضی چو زنش حامله شد زار گریست، گفت از سر کینه که این واقعه چیست. من پیرم و کیر من نمی خیزد هیچ، این قبه نمرگم است، این بچه زکیست. گرفتار شدیم، همون مستیمون رو گوش کنیم بابا. آها میدونستید که بانو مستی اسم اصلیش خدیجه بوده، به خاطر محسنی گنجوی این اسم اونایی رو بس خودش انتخاب کرده. فرض کن خدیجه خانم توی گوشت این آهنگو میخون، دارک میشه دستان.
گل امیدم بذار با تو بمونم، سرود عشق و تو گوش تو بخونم، تنها تو ای که اسمت جاری روی لبونم. گلای عشقم بی تو پش مرده میشه، گلچه با ساغرش بی تو خوشگن فریشه. اما تو باشی دل عاشق من پیر نمیشه. عاشق با وفا توی، بیا عاشق بمونیم توی دنیا، قصه‌مون باشه توی کتاب. تو مثل مجنون و من مثل لیلی، اسممون باشه ورد زبونا. آره ورد زبونا، آره ورد زبونا.
قصه‌ای که میخوام تعریف کنم از شهر فردوس در جنوب خراسانه. حاج اسحاق که زعفرونا رو با وسواس انتخاب میکرد، مسافرای مشهد که از یزد و بندرعباس و اصفهان میرفتن زیارت، وقت برگشتشون هم زعفران درجه یک از حاج اسحاق میخریدن. ولی فردوس خراسان جنوبی کجا و زعفرو در شهر دلفت هلند کجا؟ نخ اتصال این دوتا نوه حاج اسحاقه که داره با غذا و زعفرونهای ولایتشون آداب و سنتهای ایرانی رو معرفی میکنه. اگه دنبال معرفی فرهنگ و غذای ایرانی به شرکتتون یا همکارتون هستید، یا مهمونی دارید، یا میخواین واسه دوست فرهنگیتون کارت هدیه بخرین، ما بهتون رستوران زعفرو رو پیشنهاد میکنیم. توی جنوب خراسان به زعفرون میگن زعفرو. زعفرونهای زعفرو هم از جنوب خراسان میاد. توی کپشن آدرس سایت رستوران زعفرو رو میتونید ببینید.
حالا بیایم جلوتر، توی قرنها بیایم جلوتر، بریم قرن 6 و 7 و اینا، که ادبیات هم همچین داره یواش یواش اوج میگیره دیگه.
در واقع تو قرن 6 و 7 که دارین شما صحبتشو میکنین، ادبیات اوج نمیگیره. یعنی در واقع مشکل خیلی مهمی که وجود داره اینه که سال 616 فکر میکنم مغول ها حمله میکنند. جمال الدین عبدالرزاق، شاعر بزرگ ایرانی و اصفهانی که خداوند یک از خداوندگاران کلام و ادب بوده اون موقع، این در واقع سالهای 550 تا 600 در اصفهان دو سه تا بحران خیلی سنگین درست میشه که اینا رو جمال الدین عبدالرزاق اینا رو به شعر در میاره. این شعرها انقدر دردناکه، اصلا انگار، اولا انگار که مثلا کوروساوا داره فیلم سینمایی میسازه، از اون زیبایی که توی توصیف و چیدن این چیزا داره. و بعد از توی شعراش میشه خیلی چیزا رو در آورد. فکر کنم یه تیکه هست ماجرای علوی مدنی. من خیلی کار کردم، کاری که من کردم توی این دانشنامه یه بخشش برمیگرده به تاریخ اجتماعی ایران، موضوعی که خیلی برای من مورد توجه بوده. یه شخصی به اسم علوی مدنی در اصفهان ظهور میکنه. آدم نابینایی بوده که در ساعتهای آخر روز از مردم میخواسته دستش رو بگیرن و به خونش ببرن. وقتی افراد او رو به خونه می بردن، همدستای مردم رو می گرفتن و می کشتن یا شکنجه می کردن و آخر کارم به چاه می داختن. یه چیزی بوده شبه قتلای زنجیره این دوره تو قرن ششم. کار تا به جایی می رسه که به گفته راوندی 400-500 نفر از مردم کشته می شن تا اونا رو می گیرن و علوی مدنی و زنش رو در بازار لشکر اصفهان در آتیش می سوزن. فضای اصفهان فضایی بوده که او با عنوان وحشت آباد ازش اسم میبره.
از اراذل محترم اون دوران بوده. این هیچ کاری بوده؟
بله.
کار خاصی نگرده.
این چیزای همین چیزایی که الان مال قرن معاصر ما گمان میکنیم اون دوران بوده. یه قصیده داره به اسم الهزار قاف فلانزین وحشت آباد الهزار. حالا جمال الدین عبدالرزاق همونیه که وقتی خاقانی و دو سه نفر دیگه وقتی اینا میان اصفهان رو هجم میکنن، جمال الدین عبدالرزاق خیلی بهش بر میخوره، میره جوابشون رو میده، ولی در اینجا حس نفرتش رو نشون میده. ببین، من سر جمال الدین عبدالرزاق به یه نتیجه رسیدم و اون این که واقعا دیدم که اغلب از این 800 نفر 700 نفری که من به عنوان طنز کسایی میشناسم که تو آثارشون یا طنز هست یا کاملا طنز نوشتن، اینا بخش اعظمشون شاعرای بزرگ ایران، اینا هیچ کدومشون زندگی به سامانی نداشتن، همشون تو فقر و بدبختی و بیچارگی زندگی میکردن. با این حال نشستن کار خوب میکردن و کار درست حسابی میکردن. و اونجا بود که به یه نتیجه رسیدم که سر همین کتابم که آقا جان انتظار نباید داشته باشی که مردم بگن که تو چقدر باحالی، تو چقدر خوبی، چقدر کار زحمت خوبی زحمت کشیدی بر این کار. در واقع من دارم بدهی خودم رو به سعدی و به عبید و به جمال الدین عبدالرزاق و به کمال الدین اسماعیل به اونا پس میدم. کار مردم ندارم، انتظاری هم ندارم، نه از مردم نه از دولت ایران نه دولت های دیگه. ما این یه دو ماراتونه که هر کسی میاد مثلا 100 متر میدوه چوبو میده دست بعدی. به نظرم اینجوری اگر نگاه کنیم خیلی منصفانه تره. در واقع اون شرایط رو اگر بخوایم توصیف کنیم، چون بعدش شما گفتی قرن ششم، من میخوام با این شعر وارد قرن ششم بشم. الهزار ای قافلان زین وحشت آباد الهزار، الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار. به مردم میگه دیو مردم. ای عجب این شاهکارشه این بیت. ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول، زین هواهای افن وین آبهای ناگوار. عرصه نادلگشا و بقعی نادلپذیر، قرصه ناسودمند و شربتی ناسازگار. مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه، ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار.
ما چند تا دوره یا سبک توی تاریخ ادبیات فارسیمون داریم. اولیش دوره خراسانیه، بعد عراقی، بعد هندی، بعد دوره بازگشت ادبی، بعدش هم که دیگه میفته توی ادبیات معاصر. گفتم این توضیح رو بدم که بدونید روی چه ریلی، روی چه مسیری داریم این جلو. حالا این جمال الدین عبدالرزاق که دربارش شنیدید رو میگن بنیانگذار سبک عراقیه. یعنی بعد از جمال الدین عبدالرزاق دیگه شعر فارسی از سبک خراسانی سر میخوره توی سبک عراقی. یه شعر بامزه هم داره جمال الدین عبدالرزاق که خطاب به یه باباییه که قرار بوده یه پوستین، یه لباس چرم گرم بهش بده ولی نداده که. جمال هم در اومده گفته که پوستینی بخواستم از تو تا زمستان به سر بریم دران، حرمت ما بر تو بود چنانک حرمت پوستین به تابستان. یعنی حرمت من پیش تو در حد کاپشن تو تابستونه. خب بریم جلوتر، بریم توی سبک باشکوه عراقی.
در واقع اگر جلد اول دانشنامه اختصاص داشته باشه به سبک خراسانی و گویندگان سبک خراسانی، جلد دوم اختصاص داره به گویندگان سبک عراقی، که عراق که میدونیم که دوستان میدونن همه، عراق به معنای در واقع عراق هست، همون منطقه عراقه که بهش میگن عراق عجم یا عراق فارس. 5 نفر آدم هستن که تو فاصله بین حمله، یعنی در واقع چند سالی گذشته از حمله مغول تا مثلا حدود 760-770، 5 نفر آدم هستن که اینا بزرگان ادب این دو سده هستن. اینا هم طنز کار میکردن، هم شاعرهای بزرگی بودن، غالبا هم شیراز بودن، غیر از یه دونه، یه دونه شون که توی یعنی سلمان ساوجی که توی بغداد بوده. این پنج نفر کیا هستن؟ سعدیه که خداوندگار ادب و شعر و غزل اون دوره است، عبیده که طناز و خب حالا قزوین بوده بعد میره شیراز، سلمان ساوجیه که میره بغداد، خواجوی کرمانیه که توی شیراز بوده و حافظه که باز اونم تو شیراز بوده. یعنی در واقع در فاصله 104-5 سال 110 سال هم سعدی بوده، هم عبید بوده، هم خواجو بوده، هم حافظ بوده، هم سلمان ساوجی، غیر از سلمان که تو بغداد بوده، اینا همه تو شیراز بودن. تو همون دوره البته کلیه و دمنه بهرامشاهی تنظیم میشه و ترجمه میشه و نوشته میشه که کار خیلی مهمیه. بعد خداوندگاری به اسم سعدی ظهور میکنه که سعدی در سال 589 در واقع هنوز 10-20 سالی قبل از حمله مغول به دنیا میاد و در سن 51 سالگی 52 سالگی فکر کنم گلستان رو مینویسه، 53 سالگی بوستان، یعنی به فاصله یه سال دوتا اثری رو مینویسه که این عقاب بالای ادبیات فارسی هستند. هر ایرانی در طول روز بدون اینکه بفهمه در طول روز حداقل یک بار دو بار سه.
Time is precious and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.
با 4 بار از ضرب المثل های سعدی به عنوان جملات تکی کلامش استفاده میکنه. خانه از پای بس ویران است، یا مثلا تو قرآن بدین نمت خانید ببری رونق مسلمان، یا دیوار موش داره موش هم گوش داره، یا مثلا چیزهای مختلف.
میگم هزلیات هم شما قبول دارید مال سعدیه دیگه؟
هزلیات هم داره سعدی، بله. هزلیات چیز بدی نیست.
منظورم این که بعضی ها میخوان تطهیر کنن به قول خودشون در واقع سعدی رو، میگن این هزلیات مال ایشون نیست، ولی خب خیلی مسلمه اصلا. آخه مگه کلام سعدی کسی میتونه بگه؟
سعدی احتیاج به تطهیر نداره. فروغی توی تصحیحی که کرد از مجموعه کلیات سعدی، در واقع نغزلیات سعدی، اومد هزلیات رو حذف کرد و برگشت گفتش که سعدی اینا رو گفته بوده برای دوستانش و اینکه مثلا در مجالس خصوصی خونده بشه، انگار که مثلا گلستان و بوستان تو کیهان اطلاعات چاپ شده یا تو واشنگتن پست چاپ شده. خب اون موقع که اصلا روزنامه وجود نداشت، رادیو تلویزیونی وجود نداشت، هرچی بود برای این بود که تو کتاب بنویسن بخونن دیگه. و به نظر من فروغی کار خیلی اشتباهی کرده، کار خیلی خبطی کرده. حالا خیلی خدمات کرده به مثلا سر خیام، حالا به چیزای سیاسیش اصلا کار ندارم الان، گرچه خیلی مقام بلندی داره تو سیاست ایران به خصوص تو دوره رضا شاه، ولی کاری که کرده در مورد سعدی کار خبطی است، کار غلطی است. تعداد زیادی ضرب المثل داره که اینا خیلی مهمن به نظر من. مثلا دروغ مصلحت آمیز به راست فتنه انگیز، کوتاه خردمند به کنادان بلند، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پلنگ خفته باشد، 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. ببین اون چیزی که سعدی داره که باعث میشه که یک مفهوم، مثلا 10 درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. این راجع به این در واقع زیاده خواهی انسان و زشتی های زیاده خواهی صحبت کرده. این اومده مثلا 10 درویش با 2 پادشاه. خب در گلیمی در اقلیمی به خسبند نگنجند. اینا رو همه رو به گونه این کلمات چیده شده، انگار یه جادوگر، انگار یک طراح جواهرات اینا رو به شکلی میچینه که باعث میشه که اینا گیره های مختلفی داشته باشه و تو ذهن ما بمانه. قدرت کلام سعدی اینه که توانایی شکل کلام او انقدر بالاست که یک مفهوم رو میشونه تو ذهن آدم. و بعد یه عیبی که این داره، که حالا این عیب کمتر داره، ولی توی 2 قرن گذشته که ضرب المثل های فارسی مثل درازی شاه خانم به پهنای ما خانم یا مثلا دختر همسایت چلتر برای ما بهتر، اینا باعث میشه که شما الان مثلا تو فیسبوک حرف میزنی یارو میگه سعی زد بردر شغاله، میگم آقا ما داریم راجع به سیاست حرف میزنیم، تو باید ثابت کنی که این سگ زرده سگ نیست، در واقع سگ زرد نیست، این شغاله. ضرب المثل مثل فحش، مثل سنگ، بدون هیچ دلیلی هم پرتابش میکنن. نهم یواش یواش بعد از حمله مغول ما مواجه هستیم با حمله مغول های یعنی در واقع مغول هایی که یعنی مغول نه ولی از اردبیل دوستان تشریف میارن برای یک حکومت شیعه و شکل زندگی فرهنگی در ایران تغییر. شکل زندگی فرهنگی وقتی تغییر میکنه، اولا توی شعر یه سبکی به وجود میاد به اسم سبک هندی. علتش این بوده که یه چیز بوده 300-400 شاعر ایرانی که شاعرهای خیلی خوبی هم بودن، آدمایی مثل عرفی و خیلی های دیگه، اینا مهاجرت میکنن میرن به کشور هند. در هند اکبر شاه بودن و همایون شاه و اینا، از اینا استقبال فراوانی میکنن و اونها رو میذارن روی تخم چشمشون، در حالی که مثلا صفویه میذاشتشون روی چشم چپشون. در اون دوره آدم های عجیب غریب خیلی زیادن. طرزی افشار هست که از شاعرهای اون دوره است که یکی از شهراشو به اسم نمی تهرانم، خوشش نمیمده به تهران. شعر ترکی فارسی هم تقریبا هست، سنه معلوم اولکیم بنده نمی تهرانم، تارمق وار فراغنده نمی تهرانم، عزم توف شهدا دارم و می بغدادم، مرکلی بر عمر ارزنده نمی تهرانم، سوی جر آب حیات السک ریدن گشتم، دونست ایراق اگر گنده نمی تهرانم. من شعر ترکی رو ترکم خودم ولی خیلی ترکی رو نمیتونم راحت بخونم. شعر دیگرش داره مثلا، بی تو هرگاه سیر باقیدم، یاد روی تو کرده داغیدم. این اصلا شکل شعر فعل رو عوض کرده. بی تو ای مح یا رویت را در شب هجر شب چراغیدم، به قد و قامت تو سرو نبود اصفهانیده چار باقیدم، تا قیامت نمی شدم بیدار گرز اهل تو می عیاقیدم. که طرزی افشار جزء کسانیش که تو این دوره میاد. طرزی هم او فکر میکرده که با این کاری که داره میکنه میتونه یه طرزی رو در شعر ایجاد بکنه که همه مثل او شعر بگن از این به بعد. فوق الدین احمد یزدی هم یه کمی تقلید شعرهای طرزی رو میکرده، ولی خیلی یک به اصطلاح یک لیلی و مجنونی داره که شیرین و فرهادی داره که کاملا سکسی و جنسیست که ما راجعش زیاد صحبت نمی کنیم چون آدم های خیلی مؤدبی هستیم، ماهیم، نازیم، عزیزیم، دوست داشتنی هستیم. شهاب ترشیزیست باز مال همون زمان که اون موقع ترشیز زیر مجموعه هرات بود و شهاب در واقع شاعر مشترک بین ایران و افغانستان. آسد نعمت‌الله جزائری در اون دوره بود و زهر و ربیع رو نوشت که یک کتاب خاص به اصطلاح طنز اون دوره است. مشرف اصفهانی در اون دوره اومد شعر مهمل رو در واقع خیلی سر و سامون داد که الان از کسانی که شبیه او شعر میگن ناصر فیض هست که البته مهمل گویی به عنوان ناصر بهتر از این شعر میگه. مهمل گویی خودش یک فرم طنز هست به نظر من.
حالا یه شعر مهملم بشنوید به نظرم با صدای مرتضی احمدی. ماشاءالله.
کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، کمجدون خورش یک دفعه سر رفت. کلنگ از آسمون افتاد سر جاش، و الا من کجا و خال لبهاش. کلنگ از آسمون افتاد تو کیسه، زکیسه 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 آی زکیسه آی زکیسه. ترق و تروق تق تق، ترق و تروق تق تق، ترق تروق تق تق تق.
جلد چهارم در واقع داره راجب دوره بازگشته. تو اون دوره شعر فارسی برمیگرده به یه مقداری به هم به سادگی هم به پیچیدگی، یعنی در واقع یه مقداری با عربی دوباره حجمش زیاد میشه، ولی اون شعر متنتن و به اصطلاح پر از انعکاس و مثلا شکوه و دبدبه و کبکبه توی این شعر دوباره به وجود میاد. خاوری شیرازی، نشاطی هزار جریبی، آتش اصفهانی، مفرق تهرانی، هاتف اصفهانی، ابوالحسن خان جلوه، ایشون خیلی آدم شوخی بوده، تو بازارم بوده و فلسفه درس میداده اون موقع، دو سه نفر بیشتر فلسفه درس نمیدادن و یک کسی برمیگرده خیلی به ایشون برمیگرده خیلی احترام میذاره، میگه که ایشون حسن خان جلوه اصلا، میگه اولشو خوردی، معروف به ایشونه. و بعد مخبر سلطنه، دیوان مخبری، کل تاریخ کمونیسم رو ایشون به صورت شعر نوشته، مثنوی نوشته، مثلا نشسته مثلا کوپنهاگ، مثلا راجبه رئیس جمهورهای آمریکا نوشته، بعد راجبه مثلا ازدواج مثلا سفید نوشته، یه چیز عجیب غریبی نوشته، آدم کلی شگفت زده میشه از کارش. جلد پنجم کتاب من اختصاص داره به طنز ایران در دوره مشروطه. بحث اساسی جدی راجع به عارفنامه توی این کتاب در بحث ایرج میرزا آوردیم و اینکه چرا ایرج میرزا کارش کار غیر اخلاقی بود در برخورد با عارف قزوینی و چرا نباید اون کارها رو میکرد. والی ابن سهراب گرجستانی یادم خلوچل دیوانه است که یک رساله می نویسه به اسم رساله فجوری بر اساس درخواست ناصرالدین شاه که خیلی نشان دهنده شرایط جنگ و کثافت دوره قاجاره.
نفهمیدم چرا به این بابا گفتین خلوچل؟
والی ابن سهراب گرجستانی؟
بله بله.
خب خلوچل بود. دلیلش رو بگم؟
بله. آره یعنی خلوچل از چه لحاظ؟
ببین ناصرالدین شاه یه بار اینو صدا میکنه. والی ابن سهراب گرجستانی، این پدرش هم والی بوده، خودش هم والی بوده. بعد ریشه‌شون هم گرجستانیه دیگه، معلومه از اسمش. این فرموندار مثل اینکه تهران بود. بهش برمیگرده میگه که برو از این فسادی که توی این شهر هست یه رساله تهیه کن بیار بر من. این میره یه رساله تهیه میکنه، پس ماه یه هفته دیگه میاد پیش شاه، میگه که شروع میکنه خوندن که بعد فلانی مثلا 500 دینار دزدیده، اون یکی 100 ریال دزدیده، اون یکی 200 ریال دزدیده، اون یکی فلان کرده. گفته که مرد که الدنگ اینا رو که خودم میدونم، دوزار که همه رو خودم میدونم کی دزدیده کی ندزدیده، من اینا رو نمیخوام. من میخوام ببینم شب کی سراغ زنی کی میره، کی ترتیب دختر کی رو میده، کی با پسر کی چی کار میکنه. این میگه که چشم. یه رساله نوشته که راجع به فساد تو دربار قاجار، یعنی فقط تنها کسی که مثلا با مثل این که مثلا همه اونجا همه با همدیگه کار داشتن و انواع روابط عجیب غریب، هم راجع به فاحشه ها می نویسن، هم راجع به مردایی که رابطه جنسی داشتن، بعد تمام اینا رو می نویسه. بعد آها یه مدت شروع کن راجع به بقیه نوشتن، می بینه راجع به بقیه بنویسه خیلی زایف، شروع میکن راجع به خودش نوشتن و تمام اینا راجع به خودشه. بعد آدم سردرد میگیره که اه مگه میشه اصلا، یعنی اصلا باورت نمیشه که انگار مثلا اینجا روی کره زمین بوده، توی ایران بوده و اصلا یه همچه اتفاقای افتاده. و این رساله رو در قبلا خیلی مخفی و محدود منتشر شده بوده، قاسم بیگزاده که الان توی لس آنجلس هست و یه کتاب فروشی داره و یه کمی هم یه مقداری هم ویراستار هست، 7 رساله رو چیز کرده، تنظیم کرده و رساله فجوری یکی از اوناست که در یک کتاب منتشر شده.
سید ابراهیم نبوی که دوست و آشناهاش داور صداش میکردن، سال 1337 توی آستارا به دنیا آمد. خانواده از همون بچگی ابراهیم به خاطر شغل پدر هی از این شهر به اون شهر میرفتند. اول که رفتن تهران، بعد رفسنجان، جیرفت، کرمان. سید بزرگتر که شد تحصیلاتش رو توی اصفهان و شیراز و تهران گذروند توی رشته جامعه شناسی. خلاصه دوراشو زده ولی انگار دنبال آرامش نبوده، چون پاشد رفت توی دفتر سیاسی وزارت کشور مشغول به فعالیت شد. سید خدا خیلی خیلی هم اهل مطالعه بود، در زمینهای مختلف هم مطالعه و فعالیت داشت، ولی استعداد ذاتی و عجیب و غریبش توی دهه 60 پدیدار شد، وقتی که توی نشریات شروع به طنز نویسی کرد. این استعداد از سال 76 به بعد به اوج خودش رسید، وقتی که با روی کار اومدن دولت اصلاحات کار و بار مطبوعات حسابی گل کرد. ابراهیم نبوی با خلاقیت و هوش بالایی که داشت، قوی ترین و بامزه ترین و بی‌رقیب ترین یادداشت های طنز رو توی اون دوران می نوشت. خیلی ها اون سالها صبح به صبح و دو می پریدن روزنامه ها رو می خریدند فقط به خاطر این که ببینن این دفعه دیگه ابراهیم چه طنزی نوشته، این دفعه دیگه کیو شسته پهن کرده تو ستونش. ولی این طنزهای تند و تیز سیاسی اینجور نبود که همه دور هم بشینن بخندن بهش. یه عده نه تنها خندهشون نمیگرفت بلکه روح و روانشون به هم میریختن. این شد که چندین بار پاش به دادگاه پاسگاه کشیده شد و نهایتاً سال 77 یک سال رو توی زندان گذروند. بعد از دوران زندان باز هم به فعالیتش ادامه داد تا اینکه سال 82 دوباره برای حل بخش بزرگی از مشکلات مملکت میخواستن ابراهیم رو محاکمه کنند. سر همین ابراهیم از کشور دیگه خارج شد، رفت فرانسه، بعد بلژیک و نهایتاً آمریکا. فعالیت‌های ابراهیم نبوی در خارج از ایران هم ادامه داشت. 10 سال پایانی عمرش رو بیشتر مشغول همین دانشنامه طنز پارسی بود. مجموعه 12 جلدی که اینقدر از 5 جلد اولش رو ما تو این اپیزود درباره‌اش صحبت کردیم، در واقع از روش پریدیم.
تدوین در سینما اهمیت بسیار زیادی داره، ولی به قول یکی از دوستان که راجع به اصلاحات و اینا صحبت میکرد و سلمانی و اینا، گفت من نمیدونم چرا ما هر وقت میخواییم اصلاح کنیم کوتاه میکنیم. خب ما یه دوره مکافات کشیدیم، به تدریج آزاد شد نوشتن فیلم نامه، یعنی 7-8 تا شورا تشکیل شد که ما باید میرفتیم، یعنی فیلم نامه ها رو میبردن اونجا میدادند و یه سری از نوابقی که توی کشور هستن اینا رو میخوندن، بررسی میکردن، نظرشون رو ارائه میدادند و این نظرات میرسید به فیلم نامه و فیلم نامه ضایع میشد و میرفتیم فیلم رو میساختیم. الان مسئله به کلی حل شده، یعنی شما هر چی دلتون خواست میتونید بنویسید، بعد مجوزتونم میدن، فقط اگه بخواید فیلم رو بسازید بهتون کمک نمیکنه، پدرتونم در میاره، جرأت دارید بسازید. خب البته به این شوری شوری هم نیست، یه کمی شورتره.
یا خب یه وقتایی از بعضیا مسائل خصوصیشون رو میگن، به ما ربطی نداره، چرا مشکلات خصوصیتون رو فریاد میزنی؟ خدا رحمتش کنه، 190 سانت قد، یقه باز، سینه بیرون، پشمافیلی و اینا، بعد مشتا گره کرده فریاد میزنه یه معشوقه میخواستن. میخواستی که میخواستی به ما که؟ فکرم ما چی کاره ای؟
ابراهیم نبوی 25 دی ماه 1403 توی خونش در آمریکا از بین ما رفت. دو تا دختر ابراهیم نبوی توی اطلاعیه‌ای که منتشر کردن اون روزا گفتن که به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم که پدرمان سید ابراهیم نبوی شب گذشته در ایالت مریلند جان خود را گرفت. پدرمان در یک دهه اخیر افسرده و دلتنگ ایران بود و ناممکن بودن زندگی در وطنش بار سنگینی را بر دوش او گذاشته بود. او در حالی از دنیا رفت که هرگز نتوانست با اقامت اجباری خود دور از ایران کنار بیاید.
اینها 5 جلد اول کتابای منه در دانشنامه طنز ایران دانشجام طنز پارسی که این کتاب ها منتشر شده روی لولو و البته بقیه جلدهای کتاب تا جلد 12 همه تموم شده، ماه به ماه داره در میاد تو لولو و من گفتگوهای کردم با انتشارات، با دو تا انتشارات توی تهران که امیدوارم که این کتاب ها بتونه توی تهران هم منتشر بشه. به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه شما دارید یه کاری میکنید که آدم ها رو به اصطلاح با چهره درستی از طنز مواجه بکنید و خیلی ممنون از لطفتون.
ممنون که پادکست طنزپرزی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین به دوست آشناهاتون که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. ممنون از حامی این اپیزود رستوران زعفرو و کیف پول ارزی زیماپی و ممنونم از همکاری محمود فرجامی و سحر شریفنیک توی این اپیزود. مدیر اجرایی پادکست مهنوش رضایی، هویت بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. وسطای فروردین ماه 1404 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
Be a hitchhiker in an Easter Bunny costume. Hop in. Where are you headed?
BJ's Wholesale Club to do my Easter shopping. I have so many baskets to fill.
That costume is so lifelike. There's not even a zipper.
Oh, there's BJ's. I can hop out here.
Look at him go.
Get a $15 digital coupon when you spend $150 on practically anything in one transaction through April 20th. Coupon will appear in your digital gallery on April 24th. Terms apply. Go to bjs.com/eastercoupon for details. BJ's. Absurdly simple savings.
Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.